بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا إخواني في الله ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته الرسول الأمجد المحمود الاحمد. مولانا ونبينا وسيدنا ابي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
حمد بیکران خدای بزرگ را که به منظور تربیت و تکامل جانها و روانهای بشری سلسله انبیا را که پاکترین و شایسته‌ترین افراد بشر بود با بهترین برنامه‌های تنظیم شده آسمانی به سوی انسان‌ها اعزام داشت. در کلاس آموزش جهانی بهترین درس‌ها را بهترین معلم‌ها بیان کرد و برای آنان که در این کلاس عظیم کوشش و جدیتی به سزا انجام دادند بهترین پاداش را عنایت فرمود، و برای آنان که در این میدان مسابقه بزرگ الهی کوتاهی کردند و راه به کجی و انحراف رفتند مهمترین کیفر را تعیین کرد. شکر او را که پیامبر عظیم و خاتم انبیا را برای ما ارسال داشت. بعثه لانجاز عدته، او را مبعوث کرد که همه وعده هایی که برای بشر در قبل از خلقت داده است که این موجود را در تمام استعدادهای گوناگونش وسیله شکوفایی فراهم کند، اون وعده ها را به دست این پیامبر منجز کند و تحقق بخشد و اتمام نبوت سلسله انبیا را به وسیله این وجود عظیم تمامیت بخشد و ختم دهد. مأخوذاً علی النبیین میثاقه، از همه پیامبران گذشته برای وجود نازنین این آخرین پیامبر پیمان گرفت و بر همه اونها بیان کرد و فرمان داد که به امتانش قدوم میمنت لزوم آخرین پیامبر را ابلاغ کنند. تمام اوصاف کمال و صفات و علامات و نشانهای این پیامبر را برای پیامبران گذشته روشن کرد. در عصری او را به رسالت برانگیخت که تمام ملتهای روی زمین همانند وحشیهای بیابان به جان هم افتاده بودند و فرقه فرقه و شعبه شعبه شده بودند. او معدن اسرار الهی و قلب پاکیزه او جایگاه همه علوم آسمانی بود. او ملجأ تمام ملت‌ها و پناهگاه تمام آرمان‌ها و آرزوهای دانش بشری بود. الخاتم لما سبق و الفاتح لمن غلق. او گذشتگان را خاتمه بخشید و همه درهای بسته دانش و معارف و اخلاق و انسانیت را بر روی بشرها گشاد. او در انجام وظیفه قصوری نکرد و در اراده و عزمی که باید داشته باشد سستی نورزید. او آتشی را در میان جامعه روشن کرد از دانش و اخلاق که همه علوم و معارف و فضائل دنیا شعله‌ایست و شاخه‌ایست از اون آتشی که او افروخت. او راه را برای گمراهان روشن فرمود و دلها را به سوی الله رهنمون گشت. و ارسلنا رسولنا تترا، ما پیامبران خودمون را دنبال هم فرستادیم که علی می فرماید حتی تمت به نبینا حجته، تا به وسیله این پیامبر حجت و امام و رهبر آخرین فرد پیامبر تکمیل شد. اخرجه الله من الشجره التي صدع منها انبیاءه، یک شاخه بسیار عظیمی از شجره بزرگ رسالت جهانی که از ابتدای خلقت بشر غرس شده بود، این شاخه عظیم بود. در حرم امن الهی روئید، پس او پیشوا و امام و رهبر همه جهان و بشر است. او وسیله هدایت جامعه است. سخن او فصل بین حق و باطل است و حکمت او و حکم او سر تا پا عدل و استقامت است. دلهای ابرار جهان را خداوند به سوی او متوجه فرمود و از دلها کینه ها و عداوت ها را به وسیله بیان او و سخن او زدود. الف به اخوانا و فرق به اقرانا، برادران اسلامی و انسانی را به وسیله او به هم نزدیک کرد و دوست و دشمن را به وسیله او از هم جدا ساخت. عزیزهای بی جهت جهان را با شمشیر او ذلیل کرد و مستضعفان و ذلیلها را به وسیله قیام او عزت بخشید. کلامه بیان و سمته لسان، سخنش بیان و سکوتش سرتاپا زبان بود. او را فرستاد در صورتی که در دنیا کسی قرائت و قلم و نوشتار و گفتاری نداشت. خدا به وسیله دوستانش دشمنان او را نابود فرمود که مردم را به سوی نجات هدایت کند. حق قرد دنیا و صغرها، او دنیا را در نظر خود حقیر و کوچک شمرد و او را به قلبش و حب او را به قلبش راه نداد و سخن از او نگفت جز به موارد اضطرار، و خدا او را فرستاد بالاخره مردم را از بت پرستی و خضوع در مقابل بندگان به توحید و خضوع در مقابل خداوند بزرگ هدایت فرماید. و سلام فراوان ما به ششمین امام و رهبر، امام صادق علیه السلام، بنیانگذار مکتب جعفری، روشن کننده حقایق راستین اسلام و تشیع، امام صادق علیه السلام. فعن صادق علیه السلام اعراب القلوب اربعه، همچنون که کلمه اعراب دارد، رفع و فتح و حفظ و وقف، چهار اعراب در نحو برای کلمه میخوانید شما، یک کلمه مرفوع است، یک کلمه میبینید مفتوح، یکی محفوظ یعنی مجرور، یکی موقوف یعنی جزم داره. امام صادق میفرماید دل انسانی هم مثل یک کلمه دارای حالات مختلف است. کلمه اعرابش حالات کلمه است. در نحو از حالات کلمه سخن میگویید، و همچنین قلب هم حالاتی دارد که حالتهای قلب اعراب قلب است. یک حالت از حالتهای دل حالت رفع است، و این غیر از اون رفعی است که در کلمه است. اینجا رفع، رفع لغوی است، یعنی درجه بالا پیدا کردن قلب، رفع روح و روان. روح از این عالم پایین و منحط به افق بالاتری حرکت کند و سیر کند، و انسان سیر معنوی کامل دارد، و انسان باید معراج کند، و معراج پیامبر گرامی برای این است که به امتان خود معراج بیاموزد. پیامبر گرامی یک معراج نداشت. اون که معروف شده از سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، این معراج جسمی و روحی مرکب حضرت بود، و الا حضرت معراجها کرده و برای ما معراجها آموخته است. از صلات و معراج المؤمن، همین نمازی که میخوانید و در اون حال نماز قلبتون متوجه یک عالم بالا میشه، قلبتون متوجه به یک عالم دیگری است و خود را در حضور الله مییابید و در سخنانتون کاملا مواظبید و با او سخن میگویید، این حالت عروج روح شماست. معراج انسانی در همه حال تصور می شود و قلب انسان در همه حال ممکنه که فت رفع داشته باشد. علیزا حضرت وقتی که رفع را معنا می کند می فرماید اما رفعه فهو فی ذکر الله، قلب مرفوع شدنش در حالی است که در یاد خدا باشد، در حالی است که توجه به خدا پیدا کند، و این حال هر وقت به بشر رخ بدهد او معراج کرده، او قلبش فی ذکر الله است و عند الله است و مع الله است و شریفترین حالات انسانی است. و این حالت برای بشرها مختلفه. شما در راه هم که می روید فکر می کنید خدا هست، ذکر الله هست و در حال معراجید. شما با ملت حرف می زنید، اگر در یاد بهشت باشید قلبتون با الله، اگه تو فکرتون یادی از جهنم بکنید مع الله شدید، اگر فکر اسلام را دارید مع اللهید، اگر فکر اصلاح نفس را دارید مع اللهید، اگر فکر اصلاح جامعه را دارید مع اللهید. در هر آنی که هستید اگر فکرتون در یک عالم دیگری است، فکرتون با خدا، با احکام، با دین، با قرآن، با بهشت، با جهنم، با عوالم دیگر در فکر دیگر افتادید، این مفتوح القلبی و شما مرفوع القلب، یعنی قلبتون توجه به الله دارد و این حالت حالت توجه است و حالت انفصال از مادیات و معراج به سوی معنویات است. به حجاب معناش این است که انسان این حالت را از دست بدهد و متوجه به دنیا بشود. همین برای انسان حجاب. در همون حالی که نماز میخوانید فکرتون رفت به جای دیگر، میان شما و معبودتون پرده افتاد. در این حالی که با او سخن میگویید فکرتون به جای دیگر رفت، در اون حال حجابی بین شما و او قرار گرفت. در هر حالی که دارید متوجه او می شوید، حجابی بین شما و او نیست. فلزاد در باره کفار آیه داره: کلا انهم یومئذین عن ربهم لمحجوبون. کفار از پروردگار بین اونها و خدا حجابه. خود این که انسان به سوی الله تصورش نرفته، به جای دیگر رفته، این خودش یک حجابی است. پس رفع قلب عبارت از ذکر الله است، یعنی در یاد خدا بودن. و اگر کسی بتواند این حالت را در خودش پیوسته حفظ کند، بهترین حالات را دارد، مانع می شود از اینکه انسان معصیت کند. در روایتی دارد امام صادق علیه السلام فرمود: ثلاثتون لا یطیق هل امه. سه مطلب است که گمان نمی کنم امت پیامبر قدرت انجام این سه کار را داشته باشه، و الا خیلی مقامش بالا رفته و والا شده است. یک، المواسات. مواسات و برابری داشتن با دیگران، اون چه که دارد مال دیگران و مال خود بداند، نه مال خود، اون چه که دارد از آن همه بداند، کاری که می کند برای همه انجام بدهد، حرکتی که می کند مال همه باشه، هیچ اختصاص به خود و خود بودن و کلمه من و کلمه خودم و کلمه ارتباط به من در مالش نباشه، در حرکتش نباشه. این مطلب مطلبی است که کمتر کسی میتواند مواظب این باشد. لا یطیق هل امه، المواسات، این اولی مواساته. و بسا هست تو این مدرسه ها، من یاد دارم از دوستان در همین حجره های مدرسه فیضیه، سالهای متمادی دو رفیق در یک حجره زندگی می کردن و هیچ نمی فهمیدن آیا به من چقدر می رسه در اون جوی که خیلی از نظر مادی هم در مضیقه بودند و در کمال ناراحتی. هیچ تشخیص نمی دادن که چقدر برای این آقا پول رسیده و چقدر برای او رسیده و چقدر این آقا مصرف کرده یا اون آقا. جای معینی بود زیر دوشکچه، صندوقچه، چمدان، تاقچه، هر کجا بود هر کس هر چه پیدا می کرد می ریخ اونجا. نه این حسابش می فهمید من چقدر اینجا قرار دادم و نه اون دیگری حسابش داشت. و هر کس لازم بود می آمد به قدر نیاز از اونجا بر می داشت و مصرف می کرد. مصرف های مشترک از اون بود، مصرف های اختصاصی از اون بود و تو این حساب ها نبودن که مال من یعنی چه، مال تو یعنی چه. المال و مال الله و نحن و عیال الله. این مسئله مسئله مساوات است. این را همه نمیتونن. این منها نمیگذارد انسان انسان درست بشه. این منها نمیگذارد انسان به کمال برسه. کی خواهد شد که ما منها را فراموش کنیم؟ کی می شود که ما جامعه را ببینیم و هدف را ببینیم و خودمون را نبینیم؟ که صفت انبیا برای خودمون پیدا کنیم. المواسات اول مواسات، ول انصاف دوم. همه کارها را انسان بالمناسبه، انصاف به معنای نیست کردن از باب افعال، تنصیف الحقوق. انسان همه حقوق را بین خود و دیگران بالمناسبه ببینه، همه حقوق را از آن خودش و دیگران ببیند و هیچ امتیاز حقوقی برای خویشتن قائل نشود. این هم دوم است که بسیار مشکله. سوم و ذکر الله علی کل حال. انسان همیشه متذکر باشد. هر آنی که از تذکر غفلت پیدا کردی، اون وقت قلب شما از اون رفع و مقام ارتفاع تنزل کرد. هر قدر توجه به دنیا بیشتر شد، به غیر الله بیشتر شد، همون اندازه قلب خفض پیدا می کند و سقوط پیدا می کند و بسا می شود قلب انسانی به قدری اوج می گیرد و به قدری با خداست که همه چیز را فراموش می کند. و این دنیاست که دیدن این دنیا انسان را مشغول می کند. در اون خطبه معروفی که در نهج البلاغه علی علیه السلام می فرماید، در وصف پیامبر بزرگ نقل می کنه، گاهی پیامبر می دید که یک پرده آویزان شده و اون پرده نقش دارد. قال لاحدى زوجاته غیبیه عنی. به زنهای خود، به یکی از زنها و همسران خود می فرمود برخیز و این پرده را از جلو من بردار و این پرده را ببر جای دیگر بینداز. این را من می بینم، نقش و نگارش در چشم من دلم را به او متوجه می کند، قلبم را به خود متوجه می کند و از اون توجه عظیمی که باید داشته باشم می کاهد. رنگ و روغن دنیا هر طوری باشد دل را سقوط می دهد. و ذکر الله علی کل حال. شما در ابتدای جوانیتونه، شما در اوقاتی هستید که باید امروز قلبتون رو شکل بدید. اگر امروز قلبتون رو متشکل به شکل الهی کنید، اگر امروز به قلبتون تلقین کنید که باید پیوسته با الله شد، اگر امروز به قلبتون تلقین کنید که ما سوای او هیچ است، و اگر امروز به قلبتون تلقین کنید که مقام برای انسان دوری از الله است، مال برای انسان دوری از حق است، فکر مال برای انسان دوری از حق است، خودتون را به این طرز تربیت بدهید. برادر و خواهر، مستمعین عزیز من، که غالبتون به حمد الله از شاگردان امام صادق و در مدرسه امام باقر دارید درس میخونید، ما مدت‌های طولانی تو این مدرسه عمر مصرف کردیم و ما افراد زیادی را در اینجا دیدیم و طلبه‌های زیادی شدند و خارج از حوزه شدند. آنان که در این طریق با الله بودن عاقبت به خیر شدن و آنان که در این راه میل به دنیا داشتن نتیجه از زحماتشون نگرفتن. من بهتون عرض می کنم یک کسی که در این راه تجربه های طولانی داشته باشد و ناصحانه با شما عرض ارادت کند، بپذیرید زمان جوانیتون که مهمان زود گذریست این جوانی برای انسان، خودسازی کنید، احکام و برنامه اسلامی را درست فرا بگیرید و قلبتون را با برنامه قرآنی تکمیل کنید و دلتون را با معارف الهی آشنا کنید و مغزتون را با قالب‌های متخص از قرآن شکل بدهید و قلبتون را با قالب‌های متخص از نهج البلاغه متشکل کنید، روشتون را با روش انبیا تطبیق بدهید، حرکتتون را با حرکت علماء مبرز گذشته تطبیق بدهید، احوال علما را بخوانید، مشی و رفتار و گفتار و کردار اونها را نسب العینتون کنید و اندازه‌ای در این مرحله زحمت به خود بدهید تا یک وقتی چشم باز کنید و خود را شیخ انصاری ببینید و چشم باز کنید و خود را شیخ مفید ببینید. وقتی که اون پول طلا و نقره از هندوستان به مرحوم محقق انصاری، این مرد سرتاپا زهد و تقوا و دانش و تحقیق و فضیلت میرسد، دستور میده پول را بگذارن در یک انباری، در یک خزینه، و به آقایون طلاب دستور میده هر کس نیاز داشته باشد برد از او بردارد. یک آقایی پس از مدتی ناراحتی میرود، با کمال احتیاط یک دینار بر میدارد میبرد و با کمال احتیاط خرج میکند. حال آخر مصرف نشده قدرت پیدا نمیکند برود دینار دیگر را بردارد، اون دیگری میره دو دینار برمیداره، همچنین اون دیگری به اندازه نیازش برمیداره. نه حسابیست، نه کتاب، نه قفلیست، نه کلیدیست، نه دفتریست، نه چیز دیگر. چرا؟ کتاب برای چه لازم است؟ مگر برای من کتاب نیست؟ مگر نمی نویسم؟ ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هر سخنی بگویی، قل ان تخفوا ما فی انفسکم او تبدوه یعلمه الله. هر چه که در دل مزمر کنی، هر که در دل داشته باشید و در فکرتون، همه نوشته میشد و مورد سؤال قرار میگیرد. شما جامعه روحانیت امروز همچنین باشید. شما جامعه روحانیت اسلام راستین را میان خودتون امروز پیاده کنید. شما رسالت الهی بر ابلاغ این اسلام به خارج کشورها دارید و این قدرت را نخواهید توانست و پیدا کرد جز آن که چنین باشید که اون اسلام و مسلمین صدر اول داشت. تذکر الله علی کل حال، همیشه متوجه شدن مطلب بسیار مهمی است، مطلب لازمی است برای همه. تکالیف ماست که اگه داشته باشیم این تذکر را می توانیم خودسازی کنیم. در روایت دارد حضرت موسی به خدایش عرضه می دارد پروردگارا، گاهی من در یاد تو هستم اما در یک حالی هستم که متناسب نیست. میبینم در حال جنابتم، در یاد تو هستم. خدا آیا عیب نداره من در حال جنابت با تو ذکر بگویم و تو در یاد من باشی؟ یا دست به آبم و در اونجا در یاد تو هستم؟ میفرماید یا موسی ذکری حسن علی کل حال. در هر حال با من باش. در حال تخلی مستحب است آیت الکرسی خوندن. این معناش این است که انسان در همه حال متوجه الله باید بشه و این ذکر است که انسان را عظمت میبخشد، توجه میبخشه. از خدا هیچگاهی غفلت نکنید که شما را نمیگذارد زبانتون به دروغ حرکت کند، شما را نمیگذارد دستتون به حرام دراز بشود. این شهریه ها که به آقایون میدن، اگر شما این حالت را پیدا کنید، 10 تومن و 100 تومن و 1000 تومن هم اشتباه کنن به شما بدهن، فوراً پس میدهید. اما یک چنین حالتی را نداشته باشید، بسا میشود خدا نکرده متأهل نیستید میدهید و اون وقت شاگرد امام زمان یحسب و سارقا. و این با وضع شما متناسب نیست. شما وضعتون باید بالاتر از اینها باشه، شما باید تقواتون بیشتر از اینها باشه. و امید است انشاءالله متوجه این موضوع بشویم که قرآن میگوید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. این رجال کیه؟ من معتقدم شما شاگردان امام زمانی. رجال فی قوم، رجال فی المدرسة الفیضیه، رجال فی الحوزات العلمیه. این رجال شمایید که لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. نه تجارتی، نه کسبی، نه مالی آنی دل انسانها را، دل اینان را از الله مشغول نمی کند. شما از این رجال باشید که علی علیه السلام در بیان این جمله می فرماید این رجال رجالی است که پیوسته فکرشون هدفشون است. از ذکر جلاء للقلب تبصرتون بعد العشوه. این ذکر دلها را روشن می کند و خدا او را می گوید. پس ذکر پیدا کنید و فکر پیدا کنید. ذکر همون فکر است و فکر را معنا می کنند. التفکر سیر الباطن من المبادی الى المقاصد. تفکر باطن انسان از یک مرحله به مرحله دیگر پرواز کردنه، از انفس و آفاق به مبدع عالم پرواز کردنه. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. خدا می فرماید بندگانی از من خواهد آمد که وقتی که ما را میخوان پیدا کنن با دلیل آفاقی ما را خواهند پیدا کرد و با دلیل انفسی ما را پیدا خواهند کرد. مصداق این سنوریهم آیاتنا باشید. تاریخچه کوچکی در قرآن بخوانید مربوط به سوره مبارکه کهف، خدا درباره 5-6 نفر انسانها چه میگوید؟ انهم فتیتون. اونها جوان مردها بودن و چه میدونم شاید جوانها بودن، نوجوانها بودن، بهترین افراد و برگزیده ترین افراد یک سلطانی که دورش نشستن، وزیرشه، وکیله، دارای منصب نخست وزیر، رئیس جمهوره، من نمیدونم در اون عصر کیفیت تشکیل دولت دقیانوسی چه رقم بود. اما وقتی که اینان در اطراف او نشستن، او ادعای الوهیت میکند و ادعای ربوبیت میکند، ناگهان پیکی رسید به او خبر داد لشکری وارد کشورت شده اند و اینک دارن میتازن و نزدیک پایتخت رسیدن. رنگش پرید، تاج از سرش افتاد، حواسش پرت شد، چشمش پر از اشک شد. وقتی که این اطرافیانش دیدن که در رأس اینها آقایی به نام تملیح هاست، اینها بلند شدن رفتن. وقتی که شب خلوت کردن هیئت دولتشون با هم سخن میگویند، آقای تملیخا گفت رفقا من امروز منظره‌ای دیدم مرا تکون داد. و اون منظره اینه، اگه این آقا همین است که میگوید، اگر این دقیانوس همان است که میگوید که من خدا و ادعای الوهیت، پس این حال برای چه؟ یک تنبه. بعد این جمله را میگوید، تشکیک میکند و بعد بر میگرده میگه من منکر الوهیت این شدم، من معتقد به الله شدم، رفقاشم با هم دیگر هم پیمان میشوند، مقام را رها میکنند، لباس را رها میکنند، شوخی نیست، کاخها را رها میکنند، زن و فرزند را رها میکنند، همه چیز را رها میکنند، از شهر شبانه میرن بیرون و اونقدر میروند که پاها تابل میزنه تا به صبح به کوه میرسن، در غارها وارد میشون. خدا درباره اونها چنین میگوید انهم فتیتون آمنوا بربهم فزدناهم هدا و ربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا الله. دلهای اونها را ما محکم کردیم، خدا به دل الهام میکنه، تو حرکت کن، تو قصدت عالی باشه، تو قصدت والا باشه، از شما بپرسن چه میخواهی بشوی، آمدی تو حوزه قم چه درسی میخواهی بخونی و چه میشی، میخوای کجا برسی؟ اگه فکرت کوتاه باشد نمیتونی برسی. میخواهم بالاتر از مفید و شیخ و انصاری شوم، میخواهم جهان را اصلاح کنم، میخواهم برترین انسان شوم، میخواهم در تقوا به مراحل اول برسم، که پیغمبر گرامی افرادی را تربیت کرد، بنازم به انسانی که به انسانهایی که در این مکتب تربیت شده ام. شیخ مفید از دنیا می رود، می برن دفنش می کنن، فردا می بینن آمدن سر قبرش شعری نوشتن، این حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، لا صوت الناعی بفقدک انه یوم على آل رسول عظیم. ای مفید من، کاش اون ندایی که در دادن که شیخ مفید از دنیا رحلت کرد به گوش من نمی رسید، لا صوت الناعی بفقدک انه، این روزیست که بر ما سنگین شد. ای مفید زیر خاک رفتی و در زیر خاک خوابیدی، اما مجسمه تقوا امروز زیر خاک خوابید، مجسمه علم زیر خاک خوابید. این بیانیست که حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا می فرماید. پس بهترین حالت دل اعراب القلب اربعه، الرفع و الرفع ذکر الله، متذکر شدن با خدا بودن و پیوسته با الله بودن. دوستان این حالات عبادت، ذکر الله عبادت، ذکر الموت عبادت، ذکر هادم اللذات عبادت، از این عبادت ها همه وقت میتونید انجام بدید و انجام بدهید. اما این مخالفت با درس ندارد، همین مطالعه، صرف ساده مطالعه میکنید، سیوطی مطالعه میکنید، جامی مطالعه میکنید، نمیدونم چه طرز درس میخونید، شرح لمعه مطالعه میکنید، رسائل الجدیده مطالعه میکنید، مکاسب و کفایه پای درس خارج، تمام اینها بهترین عباداته. اما اگر قصدتون این باشد که انشاءالله در مرحله اول که این قصد را دوستان متوجه بشوید، از روزی که به مدرسه وارد شدم و با دوستان و برادرانم سخن میگفتم، این را گوش زد می کردم تا امروز. اگر از ما بپرسن چرا آمده ای؟ آمدم که خود وظائف شخصی خود را روشن شدم،
و خود راه خود را بیابم و اگر توانستم چراغی به دست بگیرم و نابینایان قلبی جهان را راه نما بشوم چه بهتر. اول خودسازی کنم و سپس جامعه سازی کنم. این اولین قدم است. امید است ان شاء الله رفع القلب و ذکر الله و فکر الله را پیوسته ما انجام بدهیم. این نکته را هم عرض کنم. و کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر فی الله. این روایت را در سفینة البحار در آخر کلمه فکره به عنوان خاتمه بحثش نوشته است. و کان اکثر عبادت ابی ذر، بزرگترین و بیشترین عبادت ابی ذر تفکر بود، فکر بود. و این فکر است و ذکر است انسان را حرکت میدهد. اعراب دوم، الاعراب الثانی الفتح. فتح به معنای گشوده شدن دریچه های دل به سوی پروردگار است. الفتح و فتح القلب. حضرت می فرماید به رضا عن الله، به رضایت. رضا دو معنا داره. در روایات اهل بیت در باره رضا دو طریق بیان شده، یکی رضا الله عن خلقه و یکی رضا الخلق عن الله. رضا الله عن خلقه مهمه ولی وابسته به رضا الخلق عن الله هست. این نکته را حضرت موسی متوجه است. من از کسی دیگر این توجه را ندیدم. روزی به خدایش عرضه داشت یا رب ما علامت رضا که عن الناس. پروردگارا علامت این که از یک انسان تو راضی هستی چیه؟ من کجا بفهمم که از من راضی هستی؟ شاید از من ناراضی هستی، شاید عبادتهایم که انجام میدم درست نیست، شاید همین عبادتها که انجام میدم خود این یک معصیتی است و اعوذ بالله. و من خیلی احتمال میدم این معنا را. یک آقایی از راه غیر شرعی برای خودش لباس پیدا کرده، خانه پیدا کرده، فرش پیدا کرده، همون نمازی که میکنه این تصرف در مال غیره، این گناهه، این غصبه، این الان عبادت نیست، این معصیته. اما خیال میکنه داره نماز میکنه و بسا هست که در حال نماز یک حالت خضوعی هم پیدا بشه و بسا هست که یک حالت عجبی هم برش پیدا بشه. خوب نماز خوندم، خوب عبادت کردم، خوب کار انجام دادم. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. در صورتی که همین عمل شاید یکی از گناهانش باشد. به این نکته را همه متوجه نمیشه. این امام حسین سلام الله علیه متوجه میشه در اون دعای پر از جذابیت و لطافت و عمق و بیان و سخن عظیم و والا. وقتی که در عرفات حضرت سخن میگوید و با خدا الهی الهی میگوید، میگوید الهی من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکون مساویه به مساوی. خدایا اون کسی که ثوابش گناه است، اون کسی که کارهای حسنش در واقع گناه است، فکیف لا یکون مساویه به مساوی. خدایا چگونه گناهش گناه نمیشه دیگه؟ گناهش که گناهه. گاهی اینجوریه، گاهی انسان نمیفهمه. باید انسان بفهمه خدا از من راضی هستی یا نه. من نمیدونم. شما حساب کنید، نام شریفتونه بنویسن ببرن به دست حضرت ولیعصر بدن، بگن آقا از صاحب این نام راضی هستی یا نه. اگه مطمئنی که بگه بله، خوشا به سعادتت. سجده کن، سجده کن، گریه کن، تشکر کن. و اگر بگه نه، من از این آدم راضی نیستم، این آدم چشمش در اطاعتش نیست، گوشش در اطاعتش نیست، این در فلان جا فلان سخن گفت، این فلان جا فلان کار کرد، فویلون لی ثم ویلون لی، اگر درباره من چنین بگید. مرحوم میرزای شیرازی بزرگ نقل میکنن، میگه در خواب دیدم حضرت ولیعصر تشریف آمد، آورد نشست اونجا، آغاز آیت الله شهریه میده به طلبه، آقا نشست اونجا، فرمود بیاد شهریه طلبه ها را ببینم، آوردم دفتر را گذاشتم جلو آقا، چند نفرم هستن در حضورش، خواندم ببینید اینقدر دادم به اون آقا، اینقدر میدم شهریه اون آقا اینقدره، به چند نفر رسیدم هی فرمود این درست نیست، اینه بی خود دادی، اینه بی خود دادی، اینه چرا دادی، اینه کم دادی، اینه زیاد دادی. در عالم رویا ناراحت شدم، بعد برداشتم دفتر بردم گذاشتم جلو آقا، گفتم آقا بسم الله، والله من دیگه بیش از این قدرت ندارم. فرموده ایب نداره، بردار بده، اما دقت کن، اما درست دقت کن، در دادن دقت کن، یعنی در خوردنم دقت کن، در مصرفم دقت کن. الذين ظلمونا هم الذين ياكلون اموالنا الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما. در اولین روایت باب خمس این روایت وارد شده در ذیل آیه شریفه، الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما. فرمود نحن اليتيم و مال ما را اگر چنون چی بی جهت بخوره، علا غیر وجهه بخوره، این به ما ظلم کرده است. و بسا می شود انسان خیال می کند کارش خیر است و در واقع شر است. حضرت موسی متوجه این نکته است، الهی ما علامت رضاک عن عبدک، پروردگارا علامت این که تو از من راضی هستی چیه؟ این علامت را بگو من بفهمم بلکه خوشحال بشم. جمله فرمود، دو روایت اینجا هست بسیار مورد اهمیت، فرمود اذا رأیت احیئ عبدی لطاعتی و اصرفه عن معصیتی فهو علامت رضای عن عبد. اگر یک انسان دید من دارم او را هی کار خیر را فراهم میکنم براش، هی کار خیر پیش میاد، موفق به کار خیر میشه، مرتب موفق به کار خیر میشه، این علامت این است که من دوستش دارم. پدری که فرزند را دوست دارد با کتک و شلاقم باشد به مدرسه میفرسته، تحمیل میکنه، اسباب زحمت براش درست میکنه. آقایان طلاب، برادران و خواهران عزیز، ناراحتی های دنیا علامت رضای خداست از شما. چوب بهتون میزنه کامل بشی، به مدرسه میفرسته، مدرسه انسانیت، درس انسانیت بخونی، گاهی شلاقم بزند اونم لطف است. سینه پدر مهمتر نعمت فرزنده، سینه استاد مهمتر نعمت شاگرده، قدرش بدونی. علامتش اینه که من مهیا میکنم و وسیله بودن دن شما در قوم، علامت رضا الله عنك، خوشا به سعادت همینجا بودنتون، همین محیط بودنتون، علامت رضا الله عنكم. اگر موسی دیدی بنده من به سوی خیرات میرود، علامت رضای من است از او. و اگر دیدی فکر یه گناهی کرده، دنبال یه گناهی، کارهای پیش میارم نمیذارم، موفق نمیشه، هر کاری میکنه بهش نمیرسه، این علامت این است که من نمیذارم بره. عرفت الله به فسفل عزائم، خدا را با این بشناسید، این علامت اونه. در یه روایت دیگر میفرماید علامت این که من از بنده دیگرم راضیم اینه، تحب المساکین و تبغض الجبار. اگر دیدی در قلبت مستضعفان و بیچارگان را دوست داری، غصه‌شون می‌خوری و با دیکتاتورها و مستکبران جهان بدی و دشمنشون داری، اینم علامت این است که خدا ازت راضیه، اینم علامت این است که با توست و رضایتش با توست. و همون نفس مطمئن نخواهی بود که ختام می شود یا ایتها النفس المطمئنه، ای خدا این ختام مالکیه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. این رضای الله از انسان و یکی هم رضای انسان از الله. پس صفت دوم اعراب دوم فتح است و هو الرضا، یعنی رضا الله عن عبده و رضا عبده عن الله. صفت سوم الخف جر است و اون انحطاط قلب است، سکوت قلب است، آلودگی قلب است، محبت به عیش و نوش قلب است، محبت به غیر الله است. صفت چهارمم وقف است و اون غفلت العبد است. این صفت بد صفتی است. گاهی در روایت دارد می نویسد اوقاتی برای قلب انسان رخ می دهد که مانند یک کهنه ایست افتاده، هیچ اثری درش نیست و اون اوقات غفلت قلب است. اگر غفلتی پیدا شد دوباره زنده شوید، دوباره متوجه شوید و از حالت غفلتتون توبه کنید. پروردگارا بسیار مزاحمتون شدم، پروردگارا به حق محمد و اهل بیتش دلهای ما را با معارف دینت آشنا بگردان. ما به حق این روز بزرگ، روز ولادت پیامبر عظیم اسلام و امام صادق علیه السلام، عیدی که به ما عنایت می فرمایی پیروزی رزمندگان عزیز ما قرار بده. پروردگارا گناهان ما هرچی زیاد باشد ببخش و بریز. آبروی ما را در آخرت و دنیا پیش خود و پیش بندگان عزیزت مریز. عمر امام امت و این نعمت بزرگ که به ما عنایت فرمودی طولانی بگردان. پروردگارا توفیق تشخیص وظیفه و انجام وظیفه نسبت به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا بهتر خواندن و بهتر فهمیدن و بهتر عمل کردن و سپس بهتر به مردم ابلاغ کردن را همه قربتا الالله به ما عنایت بفرما. پروردگارا قلبهای ما را مغلوب هوای نفس و شیاطین قرار مده. خدا توطئه گران داخل و خارج را به زودی نابود بگردان. من راجع به دشمنان یه نفرینم میخوام بکنم، انشاءالله با توجه شما آمین بگید. اللهم ادخل عليهم الرعب في قلوبهم والعلة والسقم في أبدانهم واشغلهم بشغل شاغل لا فراغ لهم وأنسهم ذكرنا كما أنسيتهم ذكرك. كم گفتم یه خورده اضافه کنم. اللهم اقتلهم بددا و احصهم عددا و لا تدع على ظهر الارض منهم احدا و لا تغفر لهم ابدا. اللهم خذهم عاجلا اخذ عزيز مقتدر و ارحنا من شرورهم عاجلا و ادفع عنا شرورهم عاجلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.